پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزانم، خوش آمدید به مجله اقتصادی رادیو تهران، بازار تهران. خب امروز در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه دوم آبان 1402 هست و ما با یکی دیگر از برنامه‌های بازار تهران با شما همراه هستیم. خدمت شما اعلام خواهم کرد که در طول برنامه امروز چه مباحثی رو تقدیمتون می‌کنیم. امروز حتما همراه با آقای عزیزی تابلو بورس و معاملات امروزش رو بررسی خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به وضعیت امروز بورس. بخش بازار خودرو و بررسی حال حاضر این بازار رو همراه با آقای زین‌علی خان کارشناس بخش بازار خودرو خواهیم داشت. بخش کاشانک رو داریم که با موضوع تعیین قیمت مسکن، تعیین سقف قیمت مسکن از سمت سوی دولت تقدیم شما خواهد شد. اقتصاد ساده و آشنایی با مباحث ساده اقتصادی همراه با آقای تورانلو. بررسی چند خبر و توضیح اون در قالب در جریان باشید. گزارشی از میثم اسکندری درباره بازار مرغ. و عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی از بحثایی است که امروز برای شما انتخاب کردیم. امیدوارم که زمان بشه ما همه این مباحث رو تقدیم شما کنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفاً با این سامانه هم با ما در ارتباط باشید.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
در جریان باشید.
راه حل کاهش قیمت مسکن، خروج سیمان از بورس و مشخص شدن قیمت تمام شده ی آن است.
شما وقتی که سیمانو اصلا میگین قیمت‌های دیگه بیاد پایین، شما وقتی که سیمانو یه ماشین سیمان یا کار بار میکنن میارن کارخونه، از کارخونه سیمان ور میدارن میارن، کسی که سیمانو خریده 1,200,000 تومان، پول یه ماشین سیمان میشه مثلا 25,000,000 تومان. آیا شما فهم کنید راننده هی همینجوری ول میکنه میاد؟
علی اصغر کیهانی، بنیانگذار صنعت نوین بتن.
راننده 25,000,000 تومان برای شما بار آورده. اگر اون موقع میگرفته 20 تومن، حالا بخواد بگیره 200 تومن. خود بنا همینجور وقتی که شما قیمت های سیمان و قیمت خدمت شما عرض کنم که فولاد که دست خودتونه نمیتونید بیاریدش پایین، خب مسلماً وقتی دیگه هم همینجور میشه و قیمت ها سرسام‌آور میره بالا. اگر میخواییم درست بشه راهش اینه که واقعا سیمان از بورس بیاد بیرون، قیمت تموم شدهش مشخص بشه، به کارخانجاتی که دارای مجوز و استاندارد هستن مستقیما فروخته بشه، خیلی راحت هم حساب داراییش و حساب مسائل دیگر در میاد و انشاءالله به امید خدا من فکر میکنم غیر از اینکه سیمان از بورس بیاد بیرون هیچ راه دیگه نداریم به خود مصرف کننده های واقعی بفروشیم.
عده‌ای در کشور علاقه‌مندند که زمین گران بماند. در خیلی از سالهای اخیر عرضه زمین در کشور متوقف شده است.
ما اصلا انتقادمون برای اینه که در سالیان گذشته در خیلی از سالها عرضه زمین متوقف بوده. یعنی این نیست که بگیم همیشه اگر ما عرضه زمین همیشه متناسب با تقاضا بوده که ما الان نباید سهم قیمت زمین بیش از 50 یا 60 درصد باشه. در بسیاری از سالها عرضه زمین متوقف شد. ما حتی الان برای کشاورزی هم زمین عرضه نمی‌کنیم.
هادی عباسی معاون وزیر راه و شهرسازی:
پس ما عرضه بالایی نداریم. شما ببینید مساحت کلیه شهرهای کشور 9000 کیلومتر مربع، مساحت محدوده شهرهای کشور میشه 0.5% کشور. شما مستحضر که ما در محدوده هم بحث شوارع رو داریم 20-25%، بحث کاربری های تجاری داریم، اداری رو داریم، فضای سبز داریم، خدمات رو داریم، نهایتاً 40-50% اون کاربری مسکونیه. تازه تون کاربری مسکونی هم نهایتاً 60% سطح اشغال مسکونی. پس ما از پهنه وسیع سرزمینون اصلا استفاده نکردیم. این 0.5% محدوده شهرهای ما اگر بشه باید 0.6%، ما میتونیم 3,600,000 قطعه 250 متری در اختیار مردم قرار بدیم. مثلا مسکن ما حل میشه. این یک اقتصاد سیاسی داره که من نمیخوام وارد بحثشم. یه دیگه برای خلاق مندن زمین گران باشد و اینها من ورود نمیخواستم تو این جلسه بیم بحث بکنم. پس ببین ما زمین عرضه نکرد. نکته دوم اینه که یه موقع است که ما این زمین رو عرضه میکنیم مالکیت میدیم. ما که بدون انتقال مالکیت زمین عرضه میکنیم. یعنی این در واقع یک جور شرط ساخت در اون مستطره. بهترین نحوه واگذاری زمین در واقع دادن زمین با هزینه صفر بدون انتقال مالکیت. یعنی اگر ما در صنعت هم میمادیم این کاری میکردیم، گفتیم میخواییم بیاییم به هر کس میخواد کارخونه بسازه زمین در اختیارش قرار میدهیم تا زمانی که این صنعتش پا برجاست. وقتی صنعتش تمام شد زمینش رو به دولت برگردن. یا در بحث خدمات مثلا این زمین در اختیار مردم قرار میدادیم، فعالیت خدماتی انجام میدادیم تا وقتی در اختیار قرار میدادیم به جای اینکه مالکیت منتقل کنیم. ما میدونیم در نهضت ملی مسکن زمین رو در اختیار قرار میدهیم.
تا امروز بیش از 70,000 میلیارد تومان جریمه برای بانک ها در حوزه پرداخت نکردن وام مسکن صادر شده است.
بر اساس گزارشی که دوستان ما در سازمان مالیاتی به ما دادن بیش از 70 همت برگ تشخیص تا امروز صادر شده. ما از سازمان مالیاتی میخواییم با همون دقتی که از مردم معمولی مالیات میگیره از بانک ها مالیات هاشون رو بگیره.
محمد رضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن:
ما از سازمان مالیاتی میخواییم با همون دقتی که از درآمدهای 20 میلیونی مالیات میگیره از درآمدهای 20000 میلیاردی مالیات بگیره تا بتونیم نهضت ملی مسکن رو مبتنی بر قانون پیش ببریم ان شاء الله. از ابتدای شکل گیری صندوق تا امروز وزارت راه و شهرسازی موفق شده بیش از 150 هزار واحد مسکونی رو در حالت‌های مختلف افتتاح کنه که این به برکت عملیات صندوق و در واقع تکمیل واحدهای نیمه ساز و در شرف تکمیل بوده. بنابراین سرعت شکل گیری در واقع نهضت ملی و بهره برداری از واحدهای آماده از بعد به تأسیس صندوق به شدت زیاد بود که ماه گذشته در یک فقره 100 هزار افتتاح واحد مسکونی رو شما شاهد بودید.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
متشکرم از توجه و همراهی شما. ساعت 11:09 است. اینجا مجله اقتصادی بازار تهران. اما گزارشی بشنوید از میثم اسکندری از بازار مرغ.
تداوم ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار طی 2 ماه اخیر کمبودی در بازار نداره. علی ابراهیمی مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در این رابطه گفت اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در به واحدهای تولیدی به طور میانگین بین 52 تا 58 هزار تومان است که باعث ثبات قیمت گوشت مرغ در بازار شده است. قیمت تمام شده ی هر کیلوگرم مرغ زنده ی درب واحدهای تولیدی با احتساب سود متعارف حدوداً کیلوی 60 هزار تومان برای تولید کنندگان تمام می شود. بنابراین تولید کنندگان به ازای هر کیلوگرم از این محصول بین 2 تا 8 هزار تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می کنند. تا یه دو ماه اخیر عرضه و تقاضا تقریباً متوازن بوده و قیمت ها تغییر چندانی نداشته است. علت ثبات قیمت گوشت مرغ در ماه‌های اخیر افزایش جوجه ریزی بین 130 تا 136 میلیون قطعه در تیر و مرداد ماه و واردات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یک روزه است. اگر روند جوجه ریزی به این شکل ادامه پیدا کند، نه تنها کمبودی در بازار نخواهیم داشت، بلکه می توانیم بخشی از مرغ تولیدی کشور را توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور جهت ذخیره سازی داشته باشیم.
متشکرم از همراهی شما. بریم به بازار بورس سری بزنیم.
سبز شده یا هنوز قرمزه؟
یک سانتش سبز، بقیهش قرمزه.
همراه محترم جناب آقای عزیزی، سلام به شما، روزتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام و ادب خدمت شما، مجری محترم و شنوندگان محترمتون، من در خدمتم.
سپاسگزارم. بفرمایید که امروز در بورس و معاملات اون چه گذشته و تا به این لحظه آیا جریان معاملات خوب هست، سبز هست به قول معروف یا نه؟
والا این تیزری که تخشی عزیز، بخش هنوز قرمزش پررنگ‌تره. حالا من گزارش خدمتتون ارائه میدم. شاخص کل تقریبا با 64% منفی، معادل 13000 واحد به عدد 2,800,000 واحد رسیدش. فعلا حالا با هر زحمتی که بودش محدود 2,000,000 واحد حفظ شده. شاخص هموز هم 77% منفی، معادل 5,300 تا و به عدد 680,000 واحد رسیدش. اما این نمادهایی که درست بیشترین تاثیر رو در شاخص داشتن، به ترتیب فولاد 1,150 واحد منفی، نماد شبندر 1,120 واحد منفی. در تنها نماد مثبتی که توی بزرگا هستش، نماد بانک ملت هستش، نماد بانک ملت که 880 واحد تاثیر مثبت داشته. اما به ترتیب با تاثیرات منفی، خودرو 780 واحد، نماد ملی امر 690 واحد و قدیر 600 و نماد شفنا هم 600 واحد منفی. ارزش معاملات هم همچنان چنگی به دل نمیزنه. بورس 2500 میلیارد تومان و فرابورس هم 4200 میلیارد تومان. اما به موقع تحلیل هم خدمتتون عرض کنم، خب من اوایل مهر درست گزارش شش ماهه شرکت ها منتشر میشه و یه سری سهامی که خلاصه عملکرد بهتری داشتن، گزارش های بهتری به بازار ارائه دادن از طریق سامانه کدال، خب بهتر معامله میشن طبیعتا، درست بازار اقبال بیشتری بهشون نشون میده. اما یه سری سهامی که گزارش خوبی ندارن، من فقط موردی خدمت شما کنم، مثل خودرو که حالا روز به روز زیاد هم باشتش داره اضافه میشه، نمادهایی هستن که مورد اقبال بازار نیستن و امروز هم حالا با سرفروش تقریبا مواجه هستن.
بله.
که تقریبا یه جورایی داریم پیامدهای اقتصاد کلان رو ما تو این اتاق شیشه‌ای میبینیم دیگه. یعنی قیمت‌گذاری های دستوری که حالا توی خودرو صورت گرفته، طول مدت پیامدهاش روی تابلو درست مشاهده میشه.
امریاس
من در
خدمت هستم. متشکرم ازتون آقای عزیزی، خیر عرضی نیست. ممنونم از گزارش مبسوط شما، خدا حافظ. روز
شما
اینجا بازار تهران، مجله اقتصادی رادیو تهران، 3094 سامانه پیام کوتاه ما. همراه ما باشید تا سری بزنیم به بازار خودرو و تحلیل این بازار رو بشنویم.
بازار خودرو.
خب خب در این بخش در خدمت جناب آقای زین‌علی خان هستیم، کارشناس محترم این بخش. سلام میکنم به شما آقای زین‌علی خان، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
الو سلام، من سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، بررسی و تحلیل.
من صدای شما رو یکم بالاتر داشتم.
آها ضعیف میشنوید، اگر همکارمون تقویت میکنن صدا رو.
بله بله متشکرم، چون
نمیشنیدم. بسیار عالی. آقای زین‌علی خان، در واقع تحلیل بازار و وضعیت امروز و این لحظه خودرو موضوعی است که می‌خوایم راجبش با شما صحبت بکنیم. حالا حتما خواهیم پرداخت به راهکارهایی که ارائه شد. نمی‌دونم چقدر تأثیر گذاشت بحث وارد شدن یا واردات خودروهای خارجی به کجا رسید و چه تأثیری در بازار داشت. مباحثی است که می‌خوایم بهش بپردازیم. از هر کجا که لازم هست و صلاح می‌دونید شروع کنید، بفرمایید. عرض
کنم خدمت شما و عزیزان شنونده که با توجه به اتفاقاتی که افتاده توی هفته های اخیر، باز ما شاهد این بودیم که تأثیر اصلی رو در بازار خودرو نوسانات قیمت ارز داره. یعنی دیدیم که به محض اینکه دلار مقداری افزایشی شد، صعودی شد قیمتش، در خودرو هم تأثیر گذاشت. ولی در نهایت با همه این اتفاقاتی که توی این مدت افتاده، اهم از بحث واردات خودروهای حالا نو دست دو، همه مواردی که مطرح شده، قوانینی که در این زمینه تدوین شده، ما فقط آثار روانی این رو الان در بازار داریم. تا مادامی که به صورت عینی این اتفاقاتی که قرار بیفته ملموس نباشه برای جامعه هدف، برای مصرف کننده بازار، طبعا اتفاقی که داره میفته، عرض کردم، به صورت روانیه و فیزیکی ما نمیتونیم با تأثیراتش مواجه بشیم. همین خاطر به نظر میرسه که بایستی صبر کنیم ببینیم دست واردات به کجا میرسه. از طرف دیگه تولید کننده های داخلی وضعیتشون به چه ترتیبی میشه. من احساس میکنم در آینده ما با مشکلاتی در تأمین از برای واردات مواد اولیه مواجه خواهیم شد. یعنی قیمت ارز طبعا بالا خواهد رفت با توجه به شواهد و قرائنی که هست، و این که حالا کمبودهایی که در تامین این ارز هست و وارد کننده ها دچار مشکل میشن، به نظر نمیرسه با وجود خبرهایی که حالا داده میشه از طرف مسئولین، وزیر و حالا بحث در این است که قیمت کاهش پیدا خواهد کرد، به نظر من نمیرسه که این اتفاق به اون صورتی که راجبش تبلیغات اتفاق میفته صورت بپذیره. و اونایی که قصد خرید خود رو دارن، من همیشه به دوستانم عرض میکنم، در هر شرایطی مصرف کننده خود رو، نه اونی که میخواد سرمایه گذاری کنه، باید خرید خود روش رو با توجه به شرایط، با توجه به موجودی و منابع مالیش انجام بده.
بله، آخه الان خودتون که خب در بازار هستید، خودروهای نو قیمتش خیلی بالاست، حالا مخصوصا خودروهایی که حتی کارخانه میخواد تحویل بده، و خودروهای دست دوم هم حتی خیلی هاش، حتی تولید داخل هم برای مردم تهیهش واقعا سخته، قیمت ها خیلی افزایشی شده. بفرمایید.
قیمت کارخونه، قیمتی که کارخونه باید تحویل بده، قیمت بالایی نیست به نسبت قیمت بازار بالاست، به خاطر اینکه عرضه کافی نیست به نسبت تقاضا. ولی من عرض کردم خدمتون، همه این اتفاقات زمانی تأثیر واقعیش رو خواهد گذاشت که به صورت ملموس، چه از بابت تأمین تولید کننده های خود رو. خود تولید کننده ها مشکلات فراوان دارن، از تأمین قطعه، از تأمین منابع مالی. خدمت شما عرض بکنم، بحث مونتاژ کارها به یک ترتیب دیگه، قیمت هایی که اونها هم دارن میدن قیمت های نجومی هست، اونها هم قیمت های واقعی نیست. همه رو جمع‌بندی بکنید، قیمت خودرو در کشور ما در حال حاضر قیمت واقعی و اون قیمت تمام شده نیست. چه اونی که خودرو ساز میده، چه اونی که تو بازار هست، همه اینها بایستی اصلاح بشه.
بله.
قیمت بازار هم باید اصلاح بشه، قیمت خودرو ساز هم با توجه به قیمت ارز اصلاح بشه. از یک جهت، از جهت دیگه این موضوع واردات رو با افکار عمومی بازی نشه، هر اتفاقی قرار بیفته بیفته.
بله.
یعنی دونین الان مدت هاست ما از فکر کنم خرداد سال گذشته رو این موضوع، همین مباحث تلفنی رو با برنامه شما داشتیم.
بله.
و هیچ اتفاقی نیفتاد.
امروز هم من یه جایی خوندم خبر از سمت سوی وزیر سمت بود که گفته بود برای خرید خودرو عجله نکنید. حالا نمیدونم با چه استدلالی و
از کردم دیگه بشارتهای خبرهای خوبی تو این زمینه به این ترتیب داده میشه. این خبرها فقط توی یعنی آثار روانی رو بازار داره. ما در گذشته هم داشتیم همین صحبت‌ها رو از وزرای دیگه هم شنیدیم، ولی نتیجه‌ای برای به اصطلاح مصرف کننده واقعی خودرو نداشته و در عمل زمانی که گذشته ببینید ما خاطر روند افزایشی که داریم، این تورمی که به اقتصاد ما سالیانه اقتصاد ما باش مواجه هست، عملا این گرانی ها پیش خواهد اومد هر چقدر ما بگیم. منتها یه بخشش حبابه، یه بخشش به خاطر کمبود ارز و متناسب نبودنش با تقاضاست. اون رو اگر در نظر نگیریم افزایش بودن قیمت خودرو مثل همه کالاهای مصرفی دیگه دور از ذهن نیست و دائما این اتفاق با توجه به شرایط اقتصادی محتمل هست و اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای زینعلی خان، سپاسگزارم، روز بخیر و خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. خدا
در این بخش که ساعت 11 و 21 دقیقه از همراه بشیم با شهاب کریمیان، بخش کاشانک با این موضوع و با این سرتیتر که دولت برای قیمت مسکن سقف تعیین خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد توی چند سال گذشته با عقب ماندگی و انباشته شدن تقاضا مواجه هستیم و چون در حال حاضر در بازار مسکن 5 میلیون واحد مسکونی کسری داریم، از این رو ناچار هستیم که در بازار مسکن به سمت قیمتگذاری دولتی بریم. آقای محمد رضا رضایی کوچی درباره جزئیات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها اظهار کرد یکی از موضوعات مهم در این قانون تعیین سقف قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره بها هستش. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که هم در بخش اجاره بها و هم در بخش اجاره دولت قیمت گذاری خواهد کرد گفت می توان با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش بنیان، متخصصان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها قیمت‌ها در مسکن رو کنترل و ساماندهی کرد و به صورت منطقه‌ای قیمت‌ها تعیین و اعلام بشه. ایشون ادامه داد که نحوه قیمت گذاری از سوی ستادی انجام میشه که مستقیما زیر نظر وزارت راه و شهرسازی هست و از طرف دیگه سامانه هوشمند هم در این باره طراحی میشه. آقای رضایی کوچی تایید کرد قرار نیست قیمت دقیق و مقطوع برای هر واحد مسکونی مشخص بشه، بلکه قرار بر این هستش که برای هر منطقه و محدوده‌ای قیمت حدودی تعیین بشه و تمام مشاورین املاک مکلف به اجرا و رعایت این قانون خواهند بود و عمل نکردن به قانون هم جرم محسوب میشه. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
متشکرم. ساعت 11 و 24 دقیقه است. اینجا همچنان مجله اقتصادی بازار تهران، رادیو تهران.
اقتصاد ساده.
خب در بخش اقتصاد ساده امروز در خدمت آقای تورانلو هستیم، کارشناس این بخش. سلام میکنم به شما آقای تورانلو، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خدمت شما خانم نصرآبادی و تمام شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم ازتون، ممنونم. خب امروز قرار هست که کدام واژه اقتصادی ساده رو برای مردم توضیح بدین شما، البته با زبان ساده که خیلی هم باش سر و کار داریم. بفرمایید.
بله حتما. امروز من دو تا واژه رو براتون آماده کردم که به زبان ساده برای شنوندگان عزیز توضیح بدم.
بله.
واژه و اصطلاح اول ما اصطلاح تراز تجاری هستش.
آها.
ما همواره برای سنجش تعادل بین دو تا عامل و یا دو تا شاخص که تعادل بین اونها برای ما اهمیت و مفهوم داره از واژه تراز استفاده میکنیم که این واژه در حوزه‌های مختلفی شنیده میشه و کاربرد داره، از جمله در حوزه‌های فنی مهندسی و یا حتی صنعتی، در حوزه‌های مالی و حسابداری این واژه تراز شنیده میشه و کاربرد داره. در علم اقتصاد هم ما ترازهای مختلفی داریم که یکی از مهمترین اونها تراز تجاری کشور هست که تعادل بین میزان واردات و میزان صادرات رو در کشور بررسی میکنه، به این شکل که به حاصل کسر کل واردات یک کشور از کل صادرات کشور در یک بازه زمانی مشخص که معمولا یک ساله هست تراز تجاری یا صادرات خالص گفته میشه. که خب حالا اگر حاصل این کسر یک عدد مثبت باشه، یعنی ما تراز تجاری مثبت داریم و یا اصطلاحا گفته میشه که ما مازاد تجاری داریم، اگر حاصل این کسر یک عدد منفی بشه در طول یک سال، یعنی این که ما وارداتمون بیشتر از صادراتمون بوده و تراز تجاری منفی داریم و یا اصطلاحا گفته میشه که ما کسری تجاری داریم، که خب هر چقدر این عدد مثبت‌تر و بیشتر باشه یعنی نسبت صادرات به واردات ما بیشتره و یعنی ارز آوری بیشتری برای کشور انجام شده، که این موجب افزایش ارزش پول ملی میشه و این باعث افزایش ذخایر ارزی دولت میشه که دست دولت رو برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیرساختی تولیدی و مولد باز میکنه، که به تبع اون وقتی سرمایه گذاری توی بخش‌های تولید بیشتر شه تمام بخش‌های کشور، تمام بخش‌های اقتصادی کشور رشد خواهند کرد. و خب طبیعتاً اگه کسری تجاری داشته باشیم، یعنی برای تامین ارز مورد نیاز کشورمون ما دچار کمبود میشیم برای ارز مورد نیاز برای واردات، و خب این موجب بالا رفتن نرخ ارز توی کشور، کاهش ارزش پول ملی، تورم و به تبع اون پیامدهای منفی زنجیره‌بار بعدی برای کشور میشه. به خاطر همینم هم هست که دولت‌ها همیشه سعی می‌کنن که تراز تجاری رو مثبت نگه دارن. البته این نکته رو هم باید بگیم که صرف مثبت بودن تراز تجاری یک کشور نشان دهنده مساعد بودن وضع اقتصادی در اون کشور نیست، و در کنار این مثبت بودن تراز تجاری ترکیب صادرات و واردات کالا هم از اهمیت بالایی برخورداره، به این شکل که هر چه صادرات یک کشور شامل فروش مواد خام و بدون ارزش افزوده و واردات کشور شامل کالاهای آماده مصرف و کالاهای مصرفی باشه نشان دهنده عدم توسعه یافتگی اقتصاد اون کشور و ضعیف بودن اقتصاد اون کشور هستش. اصطلاح دومی که امروز قصد تعریف اون رو دارن اصطلاح بودجه و یا برنامه بودجه هست. برنامه بودجه به صورت خیلی ساده یعنی برنامه دخل و خرج دولت، همونطور که یک خانواده و یا یک فرد به صورت سالانه و یا ماهیانه یه تخمینی از میزان درآمدهاش داره و بر طبق این تخمین هزینه های خودش رو برنامه ریزی میکنه، دولت ها هم هر سال همین کار انجام میدن، یعنی اواخر هر سال یه تخمینی از درآمدها در سال آینده زده میشه توسط دولت و بر طبق اون تخمین برای هزینه ها برنامه ریزی میکنن، که به این برنامه ریزی اصطلاحا برنامه بودجه گفته میشه، که خب این برنامه بودجه مهمترین سند اقتصادی کشور توی یک سال محسوب میشه، که با یه نگاه به اون میشه سیاست ها و اهداف اقتصادی دولت در بخش های مختلف رو متوجه شد و برای بخش های مختلف توی کشور این خیلی اهمیت داره این برنامه بودجه.
بله.
روند تدوین برنامه بودجه توی کشور ما هم به این شکل هست که ابتدا کارشناسان توی دولت
بله.
این تخمین و برنامه ریزی رو انجام میدن،
درسته،
سپس برای تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی میفرستن تا بررسی بشه که اولا تخمین ها از درآمد هایی که دولت زده درست بوده باشه، نزدیک به واقعیت باشه،
بله،
و دوما برنامه ریزی هایی که برای هزینه ها دولت انجام داده منطبق باشه بر اهداف و سیاست های بلند مدت و کلان کشور،
بله.
و اگر در مجلس هم تایید بشه این برنامه تبدیل به قانون بودجه میشه و برای اجرا هم ابلاغ میشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای تورانلو، سپاسگزارم. ما وقتمون یه خورده کم هست، انشالله حتما در برنامه‌های دیگر باز با شما همراه خواهیم بود و توضیحات مبسوطتری از شما خواهیم شنید. روزتون بخیر باشه. انشالله حتما. بله عالی بود، متشکرم. خدا حافظ.
سلامت باشه. خدا نگهدار.
خب در این در این بخش گزارشی داریم از چالش نیروی انسانی در معادن ایران که محمد رضا بهرامن نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در این مورد صحبت کردند. بشنوید.
ما یه حکمران داریم متولی بخش معدن، یه حکمران داریم کلان جامعه‌مون.